امشب سینما فرهنگ بررسی سینمای ایرانه. میرسیم به ساعت 21 و سینما فرهنگ رو تقدیمتون میکنیم.
سینما فرهنگ.
سینما،
سینما،
ارتباطات، آینده،
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
تأملی در 14 سینمای انقلاب و دفاع مقدس.
به نام کردگار و آفریدگار یکتا، به نام پروردگار مهربان و به نام رب دو عالم سلام عرض میکنم. این بنده کمترین جهانگیر الماسی هستم و مثل هر هفته امروز و امشب نیز با شما خواهیم بود با برنامه سینما فرهنگ از شبکه فرهنگ در رادیو. عرض به حضور شما که هفته گذشته با مهمان عزیز برنامه‌مون یه چالش خوبی داشتیم پیرامون تعاریفی که قاعده اون برنامه بود و بعد در پایان صحبت‌ها چون سخن از مرحوم شهید اهل قلم، با اینکه ما برنامه‌مون بیشتر از طریق رادیو هست ولی خب میخواییم راجع به شهید مرتضی آوینی با همدیگه گپی داشته باشیم و راجع به نقش و جایگاه و تأثیر این جوان نازنین اون سالها در جریان برنامه سازی رادیویی تلویزیونی و اصولاً برنامه هایی که درباره سینمای دفاع مقدس، به خصوص فیلم های مستندی که یاد این دفاع رو به سادگی و پاکی و شرافتی که بوده همونجوری حفظ کرده و یا تو برنامه ها تلاش بر این بوده که حفظ بکنه و یاد این عزیز فیلمساز رو گرامی بداریم و حالا که صحبت از سینمای دفاع مقدس هست و با هم غوری بکنیم پیرامون این که تعاریف این عزیز چی بوده از سینما، از دفاع مقدس و چجوری با زبان و ابزار تصویر، صوت و تولیدات سینمایی به این واقعه مؤثر و دقیق تاریخ معاصر ایران نزدیک شده و چگونه به واقعیاتی که سرنوشت امروز ما رو رقم بزنن پرداخته و عرضم به حضور شما که با همدیگه مرور بکنیم بر این که واجبات اون سالها چی بوده و واجبات این سالها چی هست و نسل نو چه چیزی رو بایستی از اون سالها بدونه و در جهت تبلیغ و تأثیر اونها کوشا باشه و همینطور عامل اتحاد و اتفاق بین مردم از زبان آوینی در اون سالها چه بوده؟ در ابتدای برنامه دعوت میکنم از شما عزیزان که بخش یک فیلم رو گوش بکنین.
به نام خدا. سلام، من زهرا رحیم حسینی هستم و این بخش یک فیلمه که تقدیمتون میشه. امروز در این بخش میخوایم بریم سراغ بررسی مجموع مستندهای روایت فتح. روایت فتح اسم مجموع فیلمهای مستندیه که شهید آوینی در رابطه با رویدادهای نظامی سیاسی 8 سال جنگ تحمیلی در همون سالهای جنگ همراه با گروه تلویزیونی جهاد ساخت. کارگردانی این مجموعه مستند به وسیله مرتضی آوینی از اولین سالهای جنگ تحمیلی شروع شد و تا هنگام شهادت او ادامه داشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. زندگی زیباست اما شهادت از آن زیباتر است. پس اگر مقصد را نه اینجا در زیر این سقف‌های دلتنگ و در پس این پنجره‌های کوچک نمیتوان جز بهتران که پرنده او دل در قفس نمانده.
مستند روایت فتح در 5 مجموعه ساخته شد که مجموعه اول درباره عملیات بزرگ بلفجر 8 که در بهمن ماه 1364 آغاز شده بود ساخته شد. این مجموعه شامل 11 برنامه بود که از شبکه اول سیما پخش شد. مجموعه دوم این مستند درباره عملیات کربلای 1 که در تابستان 1365 آغاز شده بود تهیه شد. مجموعه سوم روایت فتح عملیات کربلای 5 در زمستان 1365 رو به تصویر کشید. و اما مجموعه چهارم این مستند کمی متفاوت تر ساخته شد. در این مجموعه علاوه بر پرداخت به وقایع جبهه‌های جنگ و اتفاقات سیاسی فرهنگی سال 1366 پرداخته شد. این در حالیه که در مجموعه پنجم این فیلم ضمن مرور عملیات‌های گذشته نیروهای ایرانی مثل عملیات کربلای 10 و برخی عملیات‌ها در غرب کشور، حوادث جنگ رو تا پایان اون مرور می‌کنه. 4 قسمت از این مجموعه مربوط به عملیات مرساد با عنوان درخششی دیگر و 2 برنامه از این مجموعه هم با عنوان شهری در آسمان و با من سخن به گود و کوه ساخته شد که شهید مرتضی آوینی اونها رو پس از پایان جنگ ساخت. شهید مرتضی آوینی سازنده مستند روایه دفاع مقدس در 21 شهریور 1327 در شهر ری به دنیا اومد. او کارگردان فیلم مستند و همچنین روزنامه نگار حوزه فرهنگی بود. پیش از روایت فتح آثاری رو ساخته بود اما در نهایت با مجموعه مستند روایت فتح شناخته شد. روایت فتح سالیان سال از شبکه 1 سیما پخش شد و نظرات زیادی رو به خودش جلب کرد، طوری که مقام معظم رهبری فرمودند:
من اصلا شهید آوینی رو نمی‌شناختم ولی از مشتری‌های همیشگی روایت فتح بودم. من یه وقتی هم اومدن همون جوان‌ها پیش من که اون وقت به نظرم مال جهاد بودم خیال می‌کنن، من تو همون جلسه هم گفتم این صدای نجیبی که اینها رو بیان می‌کنه این خیلی چیز جالبی است، اینو نگهداری. خودش هم بود قاعدن تو جلسه، کسی هم نگو به من که این آغاز میدونید که یک حرفی رو کسی میزنه حرف بزرگیست اما گوینده پیداست خودش اعتقاد به این حرف نداره. این صدا اون صداییست که بزرگترین حرفا رو میزد و خودش اعتقاد داشت. مثلا میگفتش که این جوانهای ما به راه های آسمان آشناترند تا به راه های زمین. اینو اونچنان میگفت که گویا راه های آسمان رو خودش رفته دیده و میدونه که اینا آشناترند.
سید شهیدان اهل قلم سید مرتضی آوینی در روز 20 فروردین 1372 در حالی که داشت لوکیشن فیلم مستند شهری در آسمان رو در منطقه فک بررسی می‌کرد، در اثر برخورد با مین‌های جامانده از دوران جنگ شهید شد و به آسمان پیوست. ممنونم از همراهیتون با این بخش. سبز باشید و برقرار. خدا نگهدار.
خب دعوت میکنم از شما عزیزان که با مهمان برنامه خیلی جدی پیگیر این باشیم که مرتضی آوینی، شهید مرتضی آوینی، چون در راه اندیشه‌اش ایشون به دیار باقی شتافت، واقعا در راه اندیشه‌اشون بهش میرفت که اثری رو تولید بکنه که متاسفانه روی مین رفتن و این مین‌های کاشته شده توسط نیروهای بعثی کار دست ما داد و این عزیزمون رو از دست دادیم. کاش این اتفاق نیفتاده بود که ما بهره بیشتری می‌بردیم از اندیشه های شهید آوینی، هرچند که هنوزم از آثار به جا مونده از اون میشه به نقض کلام مد نظرش دست پیدا کرد. به هر جهت با مهمان برنامه‌مون پیگیر این نکته خواهیم بود و امیدوارم که این هفته نیز مثل هفته های قبل برنامه‌مون دارای نقاط قابل اعتنایی باشه و وقت شما رو بی جهت نگیریم. سلام عرض میکنم آقای سید محمد حسینی.
بنده من سلام و ادب دارم خدمت شما.
حال شما خوبه؟
دیگران محترم.
از حضور گرامیت که اگه یادتون باشه با هم دیگه گپی که هفته پیش داشتیم انتهاش به اینجا انجام مید که این هفته با هم دیگه قوری داشته باشیم در باره مرحوم شهید مرتضی آوینی و عرضم به حضور شما که و آثارش و جایگاه این آثار رو در تولیدات مستند سمعی و بصری مختلف با همدیگه مرور بکنیم و ببینیم چی هست آثار این در جامعه ما، در جامعه فیلمسازمون، نزد جوانها به خصوص. در آغاز میتونم شما به لحاظ سنی و تجربه، یعنی سن عقلی و تجربه حرفه‌ایتون در حوزه سینما عرض میکنم، فکر نمیکنم هم دوره آقای آوینی بوده باشی. نه
نه نه نه، سعادت نداشتم ایشون رو دیدم.
آره جوانتر از اینا هستی. خب چقدر آشنا هستین با قلم حاج مرتضی و عرصه فکریش، عرصه اصطلاح دقت در مفاهیم و معانی و همین جستارهایی که داشته در آثار متعدده، چقدر آشنا هستی؟
من حقیقتش نمیتونم این میزانش رو تعیین کنم، ولی این رو عرض میکنم خدمتتون که اصلا بهانه ورود بنده به سینما حتما شهید آوینی رحمت الله علیه بودن. چون بنده اصلا تو وادی دیگری بودم، یعنی فضای مهندسی فنی بود. و بعد وقتی با نوشته های شهید آوینی آشنا شدم و مقالاتشون رو دیدم، به خصوص کتاب آیین جادو، زمینه ای رو فراهم کرد برای اینکه یه نگاه دیگری، یه پنجره جدیدی به روی در واقع نگاه من به سینما باز بشه. هنوز هم معتقدم بعد از سالها، بعد از این همه مطالعه توی مقالات متعدد، کتاب‌های تقریبا همه کتاب‌های مرحوم شهید آوینی و دیدن مستندهای ایشون، بسیاری از مطالب ناخوانده و نادانسته از ایشون دارم و معتقدم که شهید آوینی متن نخونده شده‌ایه در سینمای ایران. من که حالا مقالاتشون رو خوندم و رصد کردم نظراتشون رو، شاید بشه گفت که یکی از منحصر به فرد ترین نظریه پردازانه، اولا سینمایی و ثانیاً سینمایی در ایران و ثانیاً سینمای دینی در کره زمینه. یعنی اساسا تصادف و تصادم میان دین و سینما، جایی که این دوتا لبه به همدیگه میرسن، باورهای آدمها و فضای خیال انگیز سینما، جهانی که متعلق به جهان در واقع خیاله و از اون ور جهانی که متعلق به باورهاست و متعینه و عقلانیه. این تصادف میان عقل و خیال به نظرم توی فضای گفتمانی شهید آوینی خیلی خوش ترکیب خودش نشون داده. به نظرم میتونم بدم آخرین مقاله جلد اول آینه جادوه به اسم تأملاتی در ماهیت سینما، خیلی این بامزه است. به نظرم این شروع صحبتم این رو اشاره بکنم که ایشون اول همون مقاله میگه که من میخواستم یه مطالبی که مطالبی رو بنویسم که نوعی تجربه نگاری بود در حوزه سینمای مستند. چیزی که تجربه کرده بودم میخواستم بنویسم که آیندگانی که میان و میخوان در واقع شروع بکنن این مسیر رو از مسیر رفته ای کار رو شروع بکنن و مسیر رو در واقع سریع تر طی بکنن. با این حال متوجه شدم که زمان کم دارم. حالا این که متوجه شدم زمان کم دارم چه چیزیه، از کجا آورده ایشون نمیدونم، ولی میگه که متوجه شدم زمان کم دارم، برای همین تصمیم گرفتم مهمترین تجربیات ذهنی خودم در عرصه ماهیت سینما رو به رشته تحریر در بیارم و یه مقاله بکنم برای این که بشه مبنا برای قضاوت کردن روی نوع نگاه من به سینما. برای همین مقاله کاملا مفصل جدی که قریب 100 صفحه است شکل میگیره تحت عنوان تأملاتی در ماهیت سینما، که به نظرم یکی از مهمترین مقالات سینمایی در تاریخ در واقع نگارش متن‌های سینمایی در ایران.
ببین فقط آقای حسینی، من یه نظر شخصی دارم. من میگم خود آوینی، مجموعه آوینی، مجموعه تجربیات شخصی حاج مرتضای آوینی بزرگتر از فیلماشه، بزرگتر از حرفاشه و بزرگتر از اون چیزیه که من و شما باهاش مواجه میشیم، به خصوص در حوزه سینما. به ما همه قبول داریم که در حوزه سینما شما باید حرفاتو با تصویر بزنیم. تو آثار آقای آوینی شما میبینین که تصاویر بسیار ساده و عرضم به حضور شما محتمل و زمان خاصی هم نداره، میتونه مال اول جنگ باشه، آخر جنگ باشه، فلان باشه، اما اون چه که یهو بار عجیبی رو با خودش میاره توی این آثار کلام و قلم آقای آوینی هست. یعنی اون چه که وام میگیره از حوزه اعتقادات مردم، اعتقادات مردمی، واقعیت انقلاب اسلامی و عرض احساسات پاک رزمندگانی که در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل، اون چه که از اون جاها وام میگیره و انرژی یا درون مایه قدرتمند فیلمهاش بیشتر یک بار دیگه از کاتالوگ اندیشه و قلب خود آقای آوینی گذشته اضافه میشه بر اون چه که تصویر داره نشون میده. تصویر مثلا قرآن بوسیدن و بدرقه یک عده از رزمندگان رو نشون میده، اما کلام یهو شما رو یا پیوند میزنه به ظهر عاشورا، یعنی اون تصاویر رو پیوند میزنه به ظهر عاشورا، یا به مقصد و هدفی که امروز نیروهای انقلابی در مواجهه با امپریالیسم و بین‌الملل میتونن اختیار بکنن،
بس.
یا به سادگی یا به پاکی سفره یک کشاورز، دستای پینه بسته خودش و همسرش و خانوادهش، و اینکه این نیروی کار عظیم، این نیروی کار زراعتی عظیم و شریف بر سفرهشون نان بود، کاسه داغ محبت بود و شرافتی که بابت اون بهترین کسانشون، جوانهاشون رو به جبهه‌های مقابله با ظلم و عداوت و زشتی و پستی فرستادن، و خب بسیاری از این جوانان عزیزمونم که شهید شدن و امروز نامشون فقط پیامدار همون شرافت جاری است که راجع بهش صحبت کرد. حالا به نظر من این رو بایستی پیدا کرد، اون جایگاهی که آوینی به اعتقادات مردم، به باورهاشون نگاه میکنه چه جایگاهی است؟
حالا من میخوام یه خود عقب‌تر بیام ازم رو شروع کنم. ببینید، ما در کل تاریخ هنر این سرزمین آثاری که به شدت ماندگار شدن و پرتکرارن در ذهن ما، مثل آثار مولوی و حافظ و نظامی و عطار و در واقع بزرگان حکمتمون، حتی مثلا فردوسی عظیم، همه این آثار به نحوی میشه گفت وامدار قرآنن. هرچی به سمت قرآن بیشتر رفتن، به قول مولوی اصلا من تفسیر قرآن گفتم و به قول سعدی اصلا من ترجمه کردم قرآن رو. خب هرچی به سمت قرآن رفتن، ماندگاری این آثار بیشتر شد. من میخوام یه چیزی بگم راجع به آوینی که خیلی حرف تازه‌ایه، شاید توی در واقع مطبوعات خیلی نشنیدمش. معتقدم همین واژه‌ای که آوینی انتخاب میکنه، واژه‌گزینی که برای مجموعهش انتخاب کنه، یعنی روایت فتح، این واژه به شدت واژه‌ایه که وامدار در واقع نوع در واقع ساختار روایی قرآنه. چرا؟ اول اینکه اون میره سراغ فتح، پیروزی‌ها رو چجوری نقل میکنه. هیچ کدوم از آثار شهید آوینی که شما اشاره فرمودید به لحاظ تکنیکی بهشون، درشون هیچ وقت هیچ آماری داده نمیشه. نمیگه ما مثلا این تا تانک گرفتیم، اینقدر اسیر گرفتیم، اینقدر زمین آزاد کردیم، اینقدر... اصلا مسئله این نیست. مسئله چیز دیگه ای، ظاهرا اون فتحی که این داره ازش صحبت میکنه، پیروزیه که نه بیرون در اون فیزیک جنگ داره رخ میده، بلکه در درون رزمنده داره اتفاق میفته. چیزی که خودش بهش میگه جهاد اکبر، که ما در واقع مصادیق دینیمون هم داریم. اون میتونه به این پیروزی، به فتحی برسه که فتح الفتوح درونی خودشه. یعنی چی؟ یعنی مثلا وقتی مثلا به خرازی میرسه فیلم بردارش که باهاش مصاحبه کنه، خرازی بدونه تا توجه از کنار تصویردار رد میشه میره. من و شما وقتی در واقع البته بنده خودم عرض میکنم و شما که استادید، بنده اگه مسئول در واقع تدوین کار باشم و کارگردانی کار رو به عهده داشته باشم، میگم که اینو به زور دیگه، این صحنه که ایشون مصاحبه نکرد با ما از کنارمون رد شد دیگه، ایشون نه تنها این کارو نمیکنه بلکه میذارتش و یه نریشن خیلی هوشمندانه و با ذکاوت کنارش میذاره که آری برادر، کار تو کتمان کردن و نگفتن است، اما کار من گفتن. خب حکایت از چیزی داره میکنه که این چیزه در واقع آدمهایی هن که از جنس آدمهای معمولی هن ظاهرن، اما در باطن آدمهای اهل سلوک هن و مسیر رو طی کردن.
آفرین.
برای همین میشه گفت که آوینی بیشتر راوی فتح این آدمهاست در مقابل نفس، در مقابل شیطان، در مقابل چیزی که خدای متعال در قرآن فرمود که دشمن شما شیطانه، اونو دشمن بگیرید. این واژه فتحش رو اینجوری به نظرم انتخاب میکنه، یعنی اصلا قصه پیروزی هاست، قصه شکست نیست. شما تو قرآن هم با این سنت مواجهید. هیچ وقت قرآن وقتی مثلا میرسه به زن نوح و زن لوط دیتیل نمیکنه ماجرا رو، یعنی ریز نمیشه تو قصه، فقط میگه اینا بد بودن، تمام شد رفت. اما وقتی میرسه به مریم و هاجر وای میسته، تأنی میکنه، خیلی دیتیل میکنه، میگه ببین این خاک زیر دست مریم، اون چشمه زیر پاش، این درخت نخل خشکیده‌ای که بهش تکیه کرد، این واگویه‌های تنهاییش، اونو کی شنیده؟ خدا میگه ببین اونجا هیچ کی نبود، من شنیدم، من دارم برات میگم. این لحظه پیروزی انسانه، این تماشاییه، اون چیزی که تو میخوای ببینی اتفاقا اینه، انسان پیروز.
آقای حسینی ببخشید، من میخوام دوباره ادامه بحث رو در فرصت دیگهی با هم دیگه بریم، اما یک سوال میکنم، خواهشم اینه که موجز و مختصر اما دقیق و مانع به بنده پاسخ بدین. این که به نظر شما امروز در مواجهه با نسل نو، در مواجهه با دنیای نو و در مواجهه با فردایی که منتظرش هستیم، سینمای ما به خصوص سینمای دفاع مقدس کاستیهاش چیه؟ تا کجا تونستیم به اصطلاح موفق بشیم؟ آیا شما توفیقی میبینید در سینمای ملی ما برای ثبت و ضبط یک واقعیت که اتفاق افتاده و همینطور تبلیغ ارزش‌هایی که به خاطر اون یک جریان اجتماعی عظیم رخ داد؟ آیا شما توفیقی میبینید در مجموع تلاش های سینماگران ما به صورت جمعی نه فردی.
این فرمان شما که خیلی در واقع پاسخ مستوفایی میطلبه، اما اجمالا عرض بکنم ما قطعا سینمای دفاع مقدسمون رو میتونیم بگیم ایرانی ترین ژانر در واقع سینمایی که ما سراغ داریم. ژانر از این جهت دارم میگم، یعنی دوستان از من خورده نگیرن بگن آقا ژانر به تعریف فرانسه داریم تعریف آمریکا، به هیچ کدام بنده دارم با یه تعریف مجزایی عرض میکنم گونه ای از در واقع سینما با مؤلفه های متفاوتی در حوزه بحران و جنگ آفریده شده تحت عنوان سینمای دفاع مقدس که خیلی بوی ایرانی میده. یعنی آدمهاش به جای اینکه رمبو باشن و سوپر هیرو پهلوونن و اینا اتفاقا یه مرامهایی دارن که خیلی مرامها متفاوت میشه و اتفاقا جالب اینجاست که الان داره تو سینمای دنیا هم متداول میشه، همین در واقع نحوه نگاه به ارزشهای دفاع مقدس که هفته گذشته رفت که منبعث از در واقع فرهنگ عاشوراست، مثلا حماسه شکست. یعنی میشه تصویری از یه قهرمان داد که اتفاقا آخرش کشته میشه، مثل دیدبان و مهاجر و به شدت زیبا، این شهادت فوق العاده زیباست. به نظرم اون چه که داره رخ میده در سینمامون یه مسیر رو به رشدیه، انشالله که جوانهایی که دارن میاد طعم در واقع آثار اولیه سینمای دفاع مقدس رو هم به همراه خودشون بیارن.
بسیار عالی، من متشکرم از شرکت شما در این برنامه و دعوت میکنم انشالله اگر فرصتی بود در هفته بعد که ادامه بحث رو راجع به یکی از آثار آوینی به صورت شاخص، یه قسمت از روایت فتح یا یه فیلم مستند دیگه از ایشون رو بگیریم، در نقد و بررسی اون به وجه دیگه‌ای از این شخصیت همیشگی سینما اون بپردازیم. قربون شما برم. خب عزیزان، درود بر شما. گفتگویی بود که بنده داشتم با آقای سید محمد حسینی درباره شهید آوینی که امیدوارم مورد استفاده قرار بگیره. شما رو به خدای یگانه میسپارم، خدا حافظتون تا برنامه دیگه در پیشگاه خداوند و در خدمت به شما.
اگر علاقه‌مند به شنیدن این مجموعه برنامه هستید، با نصب اپلیکیشن ایران صدا و مراجعه به آرشیو زمانی رادیو فرهنگ برنامه دلخواه خود را بشنوید. www.iranseda.ir رادیو فرهنگ.
شب شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ به خیر و نیکی. سپاسگزاریم از همراهی گرم و صمیمانه شما شنوندگان عزیز. توفیق این رو داشتیم که از ساعت 14:02 بعد از ظهر در کنار شما باشیم و برنامه‌های گوناگونی رو تقدیمتون کنیم. من لیلا وحیدی افتخار این رو داشتم به عنوان گوینده در این بخش در خدمت شما باشم. تهیه کننده رسول تسلیمی، صدا بردار صادق میرزایی، هماهنگی پخش بخش، سریا رستمی، ارتباطات سهیلا رضایی. آخرین برنامه که قرار تقدیمتون بشه عنوان شبهای فرهنگ، مدت این برنامه حدود 29 دقیقه است. آرزوی شب آرامی رو داریم براتون هر جای ایران عزیز که هستید، تندرست باشید، کانون خانوادتون گرم و دلهاتون سرشار از عشق و صفا و